کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ‌های تولید. کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این کار. شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
سر بسن 12-0383 پرسیدن که خب ما که این همه توربین نیاز نداریم، یعنی ما چند تا چای نفت داریم که بخوان ازش نفت استخراج بشه، چقدر مخازن گاز هست که قراره گاز ازش استخراج بشه، بالاخره اینو منتقل میشه به پالایشگاه هایی که تعدادشون محدوده، از طرفی به مراکز عرضه‌ای هم که محدوده. خب ما 4,300,000 بشکه نفت تولید میکردیم، فکر میکنم کمی بیشتر از نصفش رو خودمون داریم مصرف میکنیم. یعنی سوالشون یه جورایی به این موضوع برمیگرده که ما تو حوزه صنایع بالادستی رشد اینجوری نیست که دفعه ظرف یکی دو سال یه کار اتفاق بزرگی بیفته، ما یه چای رو کشف کردیم، حالا میام استخراج کنیم، بسم الله سال آینده میرسیم به ظرفیت فلان. قاعدتا یه پروسه مثلا چند ساله طول میکشه. اگر خاطرتون باشه آقای لالی، اصلویه رو هم می‌خواستیم راه بندازیم، تمام دو دولت هفتم و هشتم درگیر راه اندازی عسلویه بود و خیلی طول کشید. پرسیدن که خب ما این همه توربین که نیاز نداریم، آیا این تولید صادر میشه به کشورهای دیگه، مثل همون چند کشوری که شما مثال زدید که الان توانایی تولید این رو دارن، یا اینکه نه این تولیدات مثلا با توجه به سفارش و درخواست انجام میشه؟
سوال خوب و مناسبی رو شنونده محترم پرسیدن از خدمت شما. من توضیحم رو به این شکل خدمت شما عرض کنم، چه قاعدتاً عرضه و تقاضا در بخش تولید نقش اول و حرف اول رو داره میزنه. وقتی چه تقاضا از یک نقطه اپتیمال و بهینه‌ای بیشتر باشد، معمولاً تولید کننده یا تولید کنندگان داخلی بهش فکر میکنن چه یا تولید بکنند یا نکنند. بخشی رو چه ما مصرف کم داریم، در هیچ جای دنیا قاعدتاً این کار با توجه به اینکه تولید اقتصادی باید باشد،
با سفارش میگیرن قاعدتاً دیگه،
سفارش نباشه تولید معنی نداره. لذا این نکته بهینی رو داره، اگه شما تقاضا به حدی هست چه میصرفد این کار انجام میشه، اگه نیست چه قاعدتاً باید به بحث واردات و خرید از خارج یا باید تدابیر مونتاژ و دیگه روش‌های مختلف است. در هر صورت بخش عرضه و تقاضا هوشمنده، به هیچ عنوان با بحث دیگه متفاوت هست. ما جایی که تحریم 100% هستیم و کسی نمیدهد این فناوری رو، نهادهای دولتی و حکومتی قاعدتا بخشایی رو ایجاد میکنن برای اینکه نیاز استراتژیک رو رفع کنن، ولی در بخش خصوصی قاعدتا ما اطمینان کافی داریم چه عرضه و تقاضا و بحث بیزنس پلان چه قاعدتا آشنا هستن، اقتصادی بودن و فیزیبل استادی جایگاه خودش رو داره، بدون اینها کسی به تولید دست نمیزنه.
بله. خب آقای مانسرالی، توربین هایی که داخل پالایشگاه ها، یعنی داخل پلنت های پالایشگاهی استفاده میشه، اونا فرقش با توربین های دیگه چیه؟ چون اشاره کردین توربین ها یکی از وظایفشون انتقاله که قاعدتا از محل استخراج به پالایشگاه، این طبیعی است، از پالایشگاه به محل مصرف هم باز طبیعی است، اما تو پالایشگاه کار فراوری رو انجام میده. این توربین ها یا توربین هایی که داخل پالایشگاه استفاده میشه متفاوت از توربین های انتقال از محل استخراج به پالایشگاه و از پالایشگاه به محل مصرف، و وظیفه این توربین ها چیه؟
توربین نوع دومی که من میتونم عرض کنم خدمت شما که در حوزه پالایشگاه بیشترین استفاده رو دارد، توربین بخار هست. توربین بخار همچنان که از اسمش پیداست، ما در فرایندهای پالایشگاهی معمولا بخار رو نیاز داریم برای فرابرش و برای فرایندهای خود عملیات جاری در خود پالایشگاه‌ها. این بخار یا اضافه بخار یا بخاری که خودمون اضافه تولید میکنیم، چون تأسیساتش رو آلردی ایجاد کردیم و پیشاپیش برای فرایندهای دیجی ایجاد کردیم، بخار مازاد رو میاریم و در تجهیز به نام توربین بخار توان این دوباره برجهش میخوره و برای ما یک امکان کار مکانیکی رو ایجاد کرده. شما ما میتونیم کمپرسور و پمپی رو در داخل خود پالایشگاه به منظور فراوری و کمک به عملیات فراوری در واقع ازش کار بگیریم. بخار دیگه شما سوخت فسیلی بیرون سوخته شده، مثل دیگه شواشخونه که ما در برخی خونه ها استفاده میکنیم ازش، بخار تولید میشه، قاعدتا بخار به درجه بالایی میرسه از کیفیت بخار، وارد یه تجهیز به نام توربین بخار میشه. از ورودی تا خروجی که دما و فشار قاعدتا کاهش دارن پیدا میکنن، در همین اختلاف کاهش دما و فشار به ما امکان ایجاد کار رو روی یک شفت یا یک محور رو میده. شما این شفت و محور رو دوباره به کمپرسور، به جنراتور یا به پمپ وصل میکنید و عملیات داخل خود پالایشگاه رو باهاش مدیریت میکنید.
بله، خیلی متشکرم شهرام آرامیده از شهر ری، ممنون از پیام شوخی با ما کردن، گفتن آقا سوپر توربین برنامه رو برکت دروردیم. متشکرم شهرام جان. عرض کنم خدمتتون که یه شوخی هم، حالا شوخی که نه، یه جورایی مقایسه کردن صنعت نفت رو و تجهیزات صنعت نفت رو با خودروسازی. من ابتدای برنامه اشاره کردم به فرمایشات های دکتر پدیدار که ما 75% تجهیزات صنعت نفت و گازمون رو خودمون در داخل تولید میکنیم. آقای معروفی از عراق گفتن که خب لابد این 75% که تولید میکنن خیلی راهبردی و استراتژیک نیست، مثل خودرو که یه خودرو تولید میشه بعد به خاطر یه قطعه 200 گرمی قابلیت عرضه به بازار رو نداره. اشاره کردید آقای الهی، البته این به توربین، این سوال ایشون به توربین بر نمیگرده،
عمومی هست،
به کل صنعت نفت که من به نقل از آقای دکتر پدیدار اشاره کردم برمیگرده. فرمایش کنه شنونده عزیزمون آقای معروفی از عراق که میگن اون 25% باقی مونده که ما تولید نمیکنیم استراتژیکه و نمیتونیم تولید کنیم. این 75% رو میتونیم مثلا با مهندسی معکوس تولید بکنیم، یه سری امکانات داخل داشتیم، حالا یه همتی هم اومده پشتش اینا رو تولید کرده از جمله توربین، و اون 25% چیزی که نمیشه واقعا تولید کرد. حالا حقیقتش من سوال صادرات که پرسیدم به نقل از شنونده عزیزمون این بود که خب ما الان که انقدر واقعا توربین نیاز نداریم استفاده کنیم، غالبا باید تولید کنیم صادر کنیم. خب الان یکی از افتخارات صادرات خدمات فنی مهندسی حضور مهندسان پالایشگاهی ما هستند در کشور عراق که اونجا چندین پالایشگاه رو ایرانی ها ساختن براشون، در کشور سوریه بعد از جنگ که خب اینا صادرات خدمات فنی مهندسی است و از برای کشورمون دنبال خواهد داشت، در پی خواهد داشت، اونجا پالایشگاه ساختن برای این کار. خب اینها این همین صادرات خدمات فنی مهندسی است و قاعدتا تجهیزات رو هم به دنبال خواهد داشت. اما خب قاعدتا ما همه اینها رو هم نمیتونیم خودمون بسازیم، یعنی اینکه ما یه قطعه یه چیزی نیاز داشته باشیم حالا به خاطر تحریم نتونیم به دستش بیاریم، اما داخل تعداد نیازمون زیاد باشه بریم به سمتش مثل شرکت شما بیایم روش کار کنیم، خب خیلی مهمه. اما مثلا ما الان کمپرسور فکر نمی‌کنم بتونیم تولید کنیم، میتونیم
محدود، بله
خیلی محدود، خیلی محدود، یعنی برای این تجهیزات نفت و گاز و پالایشگاهی اینا نمیتونیم تولید بکنیم.
بله
درست میگم،
بسیار محدود هست.
من شنیدم یکی از فازهای اصلی که تولید شد کمپرسورها رو از کره خریدیم.
بله مشکل داشتیم. بله الان داخل
حالا الان مثل همین توربینی که الان شما در داخل تولید کردید، بله. اگر کمپرسور نیاز داشته باشیم میتونیم داخل خودمون تولید بکنیم برای مثلا فرض بفهمید که پالایشگاه، یا باید وارد کنیم؟ اصلا به صرفه هست تولید کنیم؟ یا اون 25% که نمیتونیم تولید کنیم با نقدی که این شنونده عزیزمون کردن چقدر با هم همخونی داره؟
سوال رو من سعی میکنم خود جمع جور بکنم با متعدد هست. ما یه بخش الان توضیحاتمون رو صنعت نفت و گاز هست. بله اون توضیح شما در ابتدا فرمودین به اشاره داشتی به 75% و 25%. بله طبیعتاً اون 25% به دو علت کار نمیشه روش عموماً. یک این که تقاضا در اون حوزه 25% به اندازه نیست که بصرفت در داخل تولید بشه،
بعد بخصوصی بیا تولیدش کنه،
بعد یه بخش هر بخشی
مگر نمیتونیم تولید کنیم؟ یعنی ما کمپرسور واقعا میتونیم تولید کنیم؟
ببینیم اون 25% دو گروه هن عرض میکنم. یک این که نمیصرفت تولید کنیم، همراه این که حتی اگه بتوانیم اقتصادی نیست که تولید بکنیم.
آقای الهی ببخشید صحبتمو قطع میکنم، من هلدینگ اقتصادی رو میشناسم که 10 تا شرکت رو جمع کرده، حوزه‌های مختلف، از جمله مثلا خوراک دام و چه می‌دونم حوزه‌های مختلفه،
نمی‌دونم
اسم ببرم یک یک. یکی از اون شرکت‌های هلدینگش تولید کمپرسوره.
بله
حتی من رفتم شرکتشو در سفری که به مشهد مقدس داشتم،
بله
از نیشابور رد شدم رفتم اون شرکت رو دیدم،
صحیح،
چون مثلا 2 سال پیش بود با مدیر عاملش برنامه داشتم، گفت آقا یه سر شرکت ما بیام برو ببین. تو سفری که مشهد داشتم رفتم اونجا، اتفاقا اون شرکت دیدم اونام کمپرسور تولید میکنن.
بله.
مطابق حالا من خیلی دقیق نشدم، فقط رفتم از نزدیک ببینم.
بله.
گفتن که ما کمپرسور تولید میکنیم، یعنی بدون کمترین مشکلی نداره. اما نمیدونم اون مال تجهیزات صنعت نفت و گاز هم استفاده میشه.
کاملا همین جاست. کاملا. من توضیحاتمو در ادامه توضیحاتم عرض
می‌کنم.
خواهش می‌کنم ما به دو علت تولید 25% و یا هر چند درصدی که نخواد انجام بشه به دو علت هست. یکی اینکه این اقتصادی نیست. دو اینه که ما فناوریشو نداریم.
خب الان 25% چقدرش نداشتن فناوری باعث شده تولید نکنه؟
خب خیلی فناوری ها هست چین ما نداریم در دنیا پخش خوب قاعدتاً، و این فناوری ها نیاز به این هست که روش کار انجام بشه. البته نمیتونیم بگیم امروز دیگه هیچ نیازی نداریم 100%
مثل همین توربین.
حالا من توربین رو بعدن عرض میکنم.
بله.
من فناوری عمومی دستن که نفت و گاز هست. حالا میام به سمت کمپرسور که شما الان فرمودین. کمپرسورها انواع مختلف دارن. کمپرسور ما سانتریفیوژ داریم، دورهای بسیار متعددی دارن، کمپرسور رفت و برگشتی داریم، کمپرسور اسکرو کمپرسورهای هرچند دبلانی هستن ولی فناوریشون متفاوت هست و و و ما کمپرسورها با توجه به ظرفیتشون که امروز بحث ما در حوزه نفت و گاز هست، بسیار متعدد از کمپرسورهایی که شما فرض کنید تو خونه ها برای رنج زدن یا شما فرض کنید در کارگاه های کوچیک برای تامین هوای فشرده یا و الی آخر یا در یک کارخانه صنایع غذایی برای تامین هوای فشرده شون استفاده میشه.
بله.
کمپرسور سانتریفیوژ با دور بالا که احجامی به اندازه همین اتاق شما فرض کنید 4 در 5 در 4 متر ارتفاع در این حوزه فرض فرمایید یه تجهیز داره تولید میشه، 25 مگاوات ها در همین حوزه هستن که جذب توان 25 مگاواتی رو میدن به شما، جذب میکنن که به شما اختلاف فشار بسیار بالایی بدن، چه صدها کیلومتر گاز در داخل یک لوله فرض کنید 40 چند اینچی بخواد این گاز به حرکت در بیاد و برای صادرات انجام میشه. این حوزه ها رو خب ما تازه پا گذاشتیم، اقتصادی نبوده، تعدادشون زیاد نبوده، تقاضا به اندازه کافی نبوده، در این حوزه ها کمتر سرمایه گذاری شده قاعدتاً.
بله.
و بنابراین بوده چه خرید صورت بگیره. در اصلی شما مثال فرمودین انواع مختلف کمپرسورها، کارکردهای متفاوت، گاز شیرین، گاز ترش، ظرفیت‌های متفاوت، استیج‌های متفاوت و با کاربردهای مختلف است که معمولاً در حوزه کمپرسورها چه داریم صحبت می‌کنیم چه از توربین خارج شدیم. کمپرسورها با به اصطلاح ما میگیم تیلور مید یا برای اون منظور خاص طراحی میشن.
بله.
لذا برای اون منظور خاص شما میتونید یک دستگاه حتی تولید خاص بکنید.
بله، هر پالایشگاه مثلا چند تا بخواید.
بله. و در ضمن پالایشگاه دیگه ای که دومی که مد نظر شما باشه و پالایشگاه شماره یک هم حتی نوعشون متفاوته. ولی در توربین‌های گاز تقریبا به عبارت دقیقا مدولار هست، یعنی شما 2 مگاوات، 4 مگاوات، فرض کنید 8 مگاوات، کارخونه زاد 10 مگاوات و 12-18 مگاوات رو در یا بزرگتر کوچکتر میذارن و مصرف کننده یا بهره بردار خودش رو با توربین های گاز خاص تطبیق میدهد.
بله.
و طراحیش رو با اون منطبق میکنه. ولی در توربین های بخار این حساسیت میاد پایین و بخارها هم متناسب هر چند که ترکیبی از مدولار و در واقع توربین های طراحی شده خاص هست در پالایشگاه استفاده میشن. کمپرسور سانتریفیوژ عمدتاً بالای 70% برای منظور خاص طراحی میشن.
بله.
لذا عرضه و تقاضا حرف اول رو همیشه در رابطه با تولید و این چه علت تولید، چه آیا تولید بکنیم، تصمیم به تولید بگیریم یا به خرید اقدام بکنیم انجام میشه.
الان شما به سفارش ساخت توربین برای صادرات هم دارید؟
ورود در حوزه توربین گاز یا بخار صرفاً برای این که جون توضیحم شما خواسته بودید من خدمتتون عرض کنم در ارتباط با صادرات بود.
بله.
یکی از شنوندگان
بله بله بله.
من در ادامه این هم
گفتم که
شما
اون رو چقدر مگه نیاز دارید؟
بله بله. میدم خدمتتون. این تجهیزات به صورت مصرفی ادوات داخلشون مصرف میشن، اینها در واقع تایم دارن، بعد در 30,000 ساعت، 20,000 ساعت، 40,000 ساعت اینها باید کاملا دیپ اوورهال بشن، یعنی اینها باید کاملا دیساس مده مونتاژ بشن دوباره. اینا قطعات با توجه به اینکه باید تجهیزات با توجه به اینکه حساس بسیار بسیار بالایی دارن، ما باید اینها رو بازرسی های عمیق فنی از نوع ترک، نوع احتمالاتی که داریم میدیم با سایه شکلشون تغییر پیدا کرده، ابعادشون عوض شده، و درشون خوردجی یا سایدجی ایجاد شده بنا به کاری که دارن انجام میدن. این قطعات اینا باید دور ریخته بشه، دوباره قطعات نو سوار بشه، این موتور یک خودرو.
درست.
لذا پشتیبانی این توربین ها در داخل دلیلی هست چه شرکت ها
بله.
با این ظرفیت که امروزه دارن کار میکنن همین ساعت،
بله،
اگه همین ظرفیت هاشو ما به 3 برابر 4 برابر هم کار بکنم، باز ما
بله.
به ادوات این توربین ها نیاز شدید داریم.
اما فقط یه شرکته، یعنی شرکت شماست که این تولید میکنه، درست؟
نه، عملا ما
تجمیع چند تا شرکت
ما عملا من عرض شدم خدمت شما چه خب ما در چشم 3 توربین ساز داریم،
بله،
و اما این توربین ساز ها وظیفه دادن یک توربین کامل رو به عهده دارن،
بله،
اما 80 تا شرکت
زیر مجموعه بودن،
شرکت هایی هستن که در سطح چشم پخش هم بخش های مختلفی از قطعات مثل ریخت جری، مثل فرم دادن، بریزینگ، وکیوم بریزینگ، شما فرض کنید کاستینگ، اینوستمنت کاستینگ، بعد فرزه متفاوت و ماشین کاری متعدد، پوشش دادن فلزات، اینا همه زیر یک سقف انجام نمیشه. شرکت بله. متعدد یه گوشه‌ای از این دارن انجام میدن.
بعد اسمبل میشه و میشه
تجمیع این خدمات مشترکاً به یک محصول نهایی میرسه. من میتونم خدمت شما عرض کنم شما در انجمن این تعداد رو عرض کردم، ما همین تعداد هم اعضایی داریم، سازندگانی داریم که عضوش انجمن نیستن و دارن در سطح کشور این صنعت رو به صورت قطعی و پارت دارن پشتیبانی میکنن. یه چیز
شبیه خودروسازی دیگه.
بله بله بله.
قطعات
بله.
جمع میشه و
محصول نهایی.
بله.
کاملا درست.
جناب همدانیان از اصفهان گفتن که بحث توربین و فناوری حوزه نفت خیلی تخصصیه، مشارکت ما محدود میشه تو این زمینه. اجازه بدید سوال بپرسیم که خیلی عام‌تر هست سوال آقای مانسلاری. این توربین ها مانسی معکوسه؟ یعنی ما یه نمونه خارجی رو آوردیم بازش کردیم گفتیم خب این اینجوری ساخته شده بر اساس این بسازیم، یا نه مانسی مجدد کردید؟
عرض کنم خدمت شما در کشور خب من به 3 گروه تقسیم کردم. توربین های نیروگاهی که با انتقال تکنولوژی و فناوری از خارج صورت گرفت قاعدتا.
خب.
توربین های 25 مگاوات که باز فناوری از خارج صورت گرفت، امروز از این حوزه که در 25 مگاوات کار میکنن یاد گرفتن و کارهای دیگه دارن بر اساس روش های مهندسی یاد گرفتن، فناوری یاد گرفتن، دارن به کارهای دیگه هم توسعه میدن. اما زیر 25 مگاوات ما به هیچ عنوان که شرکت های کوچک داخلی و اعضای انجمن این وظیفه رو به عهده گرفتن، به هیچ عنوان ما مستندات، داکیومنت و انتقال تکنولوژی از خارج صورت نگرفته. بر اساس فناوری، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، بر اساس پشتوانه در واقع متخصصین داخلی و صنعتگران داخلی، ما با آخرین استانداردها از گوشه کنار دنیا با ایجاد ارتباط نه با شرکت های اصلی سازنده توربین، بلکه در دنیا شرکت های هم قد و قواره خودمون چه دارن، این شرکت های بزرگ رو پشتیبانی میکنن و عملا وظیفه ساخت و تولید این قطعات رو به عهده دارن. با اونا ارتباط برقرار شده، فناوریشون به داخل کشور جذب شده و امروزه این حوزه چی داره کار انجام میشه زیر 25 مگاوات رو خصوصا عرض میکنم، با آخرین استانداردها، با آخرین معیارهای بین‌المللی و با همکاری شرکت های عمده داخلی، با برخی نقاطی که یا مواردی که ما نیاز داشتیم به خارجی رفتیم سراغ خارجی و این مسیر رو ارتباط رو برقرار کردیم. امروز بیش از به جرات عرض میکنم 10,000 قطعه حساس، وقتی در این حوزه حساس عرض میکنم عزیزان که در حوزه مهندسی متالورژی مکانیک و کنترل دارن کار میکنم متوجه من سیرم عرض میکنم، در داخل کشور تولید میشه. شما در نظر بگیرید به اندازه چرخ یک خودرو، من دیسکش رو عرض کنم، دیسک ترمز چیزی هممون حضور ذهن داریم، این دیسک ترمز در متوسط خودروهایی که در داخل کشور داریم شما باید شاید حدود در گرون‌ترین خودرو $1,000 شاید قیمتش باشه، یعنی دیگه بالاترین چیزی معمولا اینجوری نیست.
بله بله.
چه خیلی خیلی کمتر هست. من خیلی بیشتر برای خودروهای گران قیمت هست.
بله بله.
$1,000 برای یک دیسک شامل مجموعه‌اش حساب بکنید. ما همین تجهیز به همین شکل رو در این حوزه چیز اولش 30,000 تا $40,000 قیمتش، شما میتونید فرق رو و
بله
ارزش افزوده رو شما ملاحظه فرمایید
چقدر میتونید چقدر هست. بله. خیلی متشکرم آقای مانسلاری، بریم بخش دوم گزارش به اتفاق بشنویم و برگردیم.
فروش توربین های ایرانی و مسئول فروش شرکتی که در خدمتشون هستیم. سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام، روز شما هم بخیر باشه. ممنون از اینکه به فکر تولید و رونق تولید داخل هستین.
زنده باشید. انشالله که این اتفاق بیفته و در حد حرف دست کم در برنامه های ما باقی نمونه. راحت به فروش میرسونید محصول تولیدیتون رو در کنار شرکت های بازرگانی که قطعا واردات قطعات و محصول نهایی رو انجام میدن یا نه؟
واقعیتش اینه که محصول به راحتی به فروش نمیرسه، به این دلیل که چون قطعات توربین و حالا چه قسمت سرد توربین چه قسمت گرم توربین قطعات های تکی هسته، مصرف کننده نهایی یه مقدار استرس استفاده از کالایی که در داخل کشور تولید میشه رو همیشه داره. اینا نگران این هستن که کالا نکنه یه وقت با کیفیت اصلی که شرکت های بزرگی و بقیه تولید میکنن باشه، ولی واقعیتش اینه که اینطوری هم نیست. یعنی شرکت های داخلی، تولید کنندگان داخلی که 3-4 تا تقریبا هستن که قطعات توربین رو تولید میکنن، کالا رو الان با کیفیت بسیار بالای تولید میکنن و این اگر این چرخه جلو بره و مصرف کننده ها بتونن این کالا رو راحت از تولید کننده خریداری کنن و استفاده کنن و یه زمانی اجازه بدن که این کار کنه و کیفیتش رو عمل کردش رو بررسی کنن، یعنی من میگم تو خیلی از نوع توربین ها این کیفیت کالای داخلی و کالای خارجی کاملا میتونه با هم برابری بکنه.
این از برابری کیفیت در صورتی که این مواردی شما میگید اتفاق بیفته. در خصوص تفاوت قیمتش در قیاس با نمونه خارجی چی میتونیم بگیم؟
چون این تکنولوژی تولید قطعات بسیار بالا، راجع به توربین های مختلف و انواع مختلف این قصه متفاوته. یعنی بسیاری از توربین ها رو که ما از مثلا 15 سال پیش کشور شروع کرده به تولید قطعات، هی پیشرفت کرده، هی دیولپ کرده، هی قطعات رو تولید کننده تونستن با روش های ارزانتری تولید کنن و به طب قیمت تولید کننده داخلی ارزانتر از تولید کننده خارجی در میاد. حالا علی‌رغم اینکه تحریم‌ها وجود داره، وارد کردن جنس ها دشواره و گران‌تر وارد میشه جنس به کشور، ولی باز هم چون تکنولوژی رو تونستن تولید کننده داخلی دیولپ کنن، قیمت ارزان‌تر داره. و در خصوص توربینایی که جدیدتر و یک مقدار تکنولوژی بالاتری داره و این تکنولوژی‌های تولید نیازمند ارزیابی و بررسی و اینا هستش، قیمت قطعات خارجی ارزان‌تر از قطعات داخلی در میاد.
چقدر ارزان‌تر؟
باز هم میگم چون رنج قیمت بسیار توزیع توربین بالا، بستگی داره که چه توربینی باشه، ولی معمولا حالا بخوام یه حدودی بگیم که بدونید بین مثلا تقریبا 30-50% ممکنه تولید خارجی ارزان‌تر از تولید ایرانی در بیاد، چون اونا بالاخره روش‌های تولیدشون متفاوته. یوهو مثلا 200 تا پنبه رو به طور مثال 200 قشعه رو توی یک کارگاه دارن تولید میکنن و روش‌های کانتینیوس میذارن و ارزان‌تر در میاد در نهایت.
بسیار خوب، ان شاءالله ارزانی قسمت شما هم بشه. خیلی ازتون متشکرم.
زنده باشی، ممنون از
سلامت باشی.
کالای ایرانی، لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین. ایران
ضربه ضربه، چکش صنعتگر ایرانی.
بخت در انتظار است، از پا منشین. ایران
نقش به نقش، اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوش شوری به پاس، در موسم باران باغ تو بی بر چراست.
خب متشکرم از سکا خانم نعمت‌زاده. آقای بلالی، گفتید 80 تا شرکت رو جمع کردید توی زیر مجموعه ای که در جاهای مختلف کشور قطعات این محصول نهایی رو تولید میکنن. چه تعداد متخصص اینجا کار میکنن و اگر ناگفته ای دارید بشنویم.
ما در شرکت خودمون به 4 شرکت تخصصی تقسیم فعالیت انجام دادیم. یکی از این شرکت ها متولی شده که سطح توان شرکت های داخلی رو شناسایی بکنه و اینها رو آپگرید کنه و افزایش در واقع فناوری و دانش بده و امروزه بیش از 80 شرکت رو ما در این حوزه در بخش خصوصی مختلف در اقصا نقاط کشور شناسایی کردیم و در حوزه فناوری خودمون آوردیم و نیازهای کشور رو چه بالای بعضن 40,000 عدد قطعه رو ما در فرض فهم سالانه متوسط داریم تحویل میدیم با توانمندی خودمون و این 80 شرکت که ساماندهی کردیم، بیش از 200 متخصص داخلی که 85% پرسنل لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستن از دانشگاه معتبر داخل کشور، این وظیفه رو به عهده دارن و عملاً به یک شکلی همه متخصصین میتونستن در خارج از کشور به راحتی جذب بشن و امروز این پتانسیل داخل کشور ایجاد شده و در به خدمت مشغولن و به جای کار به خارجی ها در داخل کشور خودمون برای رفع نیازهای صنعت نفت دارن زحمت میکشن. اما نکته ای که بسیار بسیار حائز اهمیت هست و من از این فرصت میخوام استفاده کنم خدمت شما آقای راسخ و عرض کنم که مسئولین محترم عملاً دارای برنامه و سیاست خاصی باید در این حوزه باشن. یه موقعی بود میگفتن که آقا شما کیفیت و قیمت‌ها رو رعایت کنید. امروز ما کیفیت و قیمت‌ها رو کاملا رعایت کردیم و برای برابری با خارجی رسوندیم.
اصلا صنعت های تک باید
بله رسوندیم و واقعا هم کیفیت هم دقت هم قیمت. متاسفانه بخش تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور هنوز چه هنوزه دچار سردرگمی در سیاست گذاری در این حوزه هستن.
بله.
و عملا نمیتونن نیازهای درست رو تعریف کنن و از این توان ویژه و خاصی در کشور ایجاد شده بهره برداری مناسبی رو انجام میدن. من فکر کنم این نشست خاص رو لازم داره.
بله
عزیزان بیان و حتی تو این حوزه پاسخگو باشه.
خیلی متشکرم
از زن دولتی رو از
بله زنده باشید. ممنونم آقای علی بسته رادیوی سرکار خانم عرفان هاشمی می اومده پخش بشنوید.
چجوری حمایت بکنیم؟ این حمایت اولا به صورت افزایش تولید که این به عهده مسئولین دولتی است برنامه ریزی کنن و همچنین به عهده خود مردم تولید داخلی افزایش پیدا کنه، تولید داخلی بهبود کیفیت پیدا کنه.
همونطور که اطلاع دارید از دوم تا هشتم شهریور ماه هفته دولت نامگذاری شده. به این مناسبت موضوع این هفته رو اختصاص دادیم به نقش دولت در رسیدن به رونق تولید. رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف هر کشوریه. حال علارغم نقش مؤثر عواملی چون نیروی کار و سرمایه، یکی از چالش‌های اساسی رشد اقتصادی مهیا شدن محیطیه که کارگزاران اقتصادی اهم از بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران در آن مشغول به فعالیت و کسب و کار باشند. در این خصوص صحبت‌های آقای دکتر جعفر قادری رو بشنویم، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و عضو سابق مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از محورهای کلیدی که برای حمایت از تولید باید مورد توجه دولت قرار بگیره، بحث بهبود فضای کسب و کاره. متأسفانه در کشور ما رتبه شاخص‌های فضای کسب و کار ما در سطح جهان در بین 180 خورده کشوری که وجود داره، رتبه 129 هست و این رتبه نمیتونه نه سرمایه های داخلی رو در کشور حفظ بکنه و نه زمینه رو برای جذب سرمایه از خارج فراهم بکنه. طبعا اگر سرعت انجام کارها در کشور بیشتر بشه و موانع و مشکلات اداری از صدا برداشته بشه، هزینه های تولید رو کاهش میده. تولید کننده میتونه با سرعت بیشتری مجوزهای لازم رو بگیره و قید و بندهای اداری رو دور بزنه. میتونه از این طریق در وقت و زمان در هزینه ها صرفه‌جویی بکنه و این کمک بزرگی به تولید هستش. طبعا الان کشورهای در دنیا میتونن این امکان رو داشته باشن که سرمایه رو جذب کنن که رتبه بهتری در فضای کسب و کار داشته باشن. ما متاسفانه وضعمون توی منطقه وضع خوبی نیست و این نشون دهنده اینه که کار جدی در زمینه بهبود فضای کسب و کار توسط دولت داره انجام میشه و الان که در هفته دولت هستیم، من فکر کنم دولت یه برنامه‌ریزی بکنه که در طول دو سال باقی مانده که وجود داره و تاکید داره که مقام معظم رهبری داشتن حمایت از تولید یک از راهش اینه که در این زمینه کار جدی انجام بشه و بحثی که در گذشته در مجلس داشتیم پرمان تنقیح قوانین طبعا باید لوایح توسط دولت تقدیم بشه و مجلس ارائه بشه که ما قوانین مزاحم رو از سر راه تولید کننده برداریم و تلاش بکنیم که خلاها و کمبودهای قانونی هم پر بشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه کالای ایرانی. تا فردا انشالله، خداحافظ.